مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد پایان نشست هیئت‌های پارلمانی افغانستان و پاکستان در کابل. وزارت داخلی افغانستان در مورد پیروزی‌های امروزه در ولایت اورزگان سخن می‌گوید و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. وزارت داخله افغانستان خبر می دهد که فردی را همراه با 17 واسکت انتحاری در ولایت اورزگان دستگیر کرده است. والی کنر می گوید مقامات محلی نمی توانند طالبان را به مذاکرات صلح تشویق کنند. و یک هیئت پارلمان اروپا سفر یک هفته ایش به ایران را پایان داد. سلام و شام بخیر. این هم مشروع خبرها. وزارت داخله افغانستان خبر می‌دهد که فردی را همراه با 17 واسکت انتحاری در ولایت اورزگان دستگیر کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله امروز به رادیو آزادی گفت فرد بازداشت شده حدود 200 بم دست ساخت را نیز با خود داشت.
مدیریت مبارزه با تروریسم پلیس ملی افغانستان در ولایت اورزگان یک فردی که مربوط به گروه‌های تروریستی و مخالفین مسلح است با 17 واسکت انتحاری و تقریبا 200 مین که اینا خودشان ساختن توسط پرسنل مبارزه با تروریسم ما دستگیر میشه در ولایت اورزگان. با واسکت‌های انتحاری به منظور ناامنی ولایت مختلف و همجوار خاصتا ولایت اورزگان توسط مخالفین استفاده میشه. باورمایی است که این مواد انفجاری و واسکت‌های انتحاری از بیرون داخل ولایت مختلف افغانستان شده، اما در حال حاضر روی این موضوع پلیس ولایت اورزگان تحقیقات خود آغاز کرده و انجام میده.
وزیر داخله افغانستان به خاطر قدردانی از تلاش پلیس ولایت اورزگان به مدیر مبارزه با تروریسم این ولایت ترفیع فوق العاده را منظور کرده است. هیئت‌های پارلمان افغانستان و پاکستان در پایان 11مین نشستشان در کابل از پارلمان‌های دو کشور خواستند تا فیصله‌های آنان را در آجندای بحث‌هایشان شامل سازند. این نشست که به روز سه‌شنبه آغاز شده بود، امروز چهارشنبه با صدور یک اعلامیه مشترک 28 ماده‌ای به پایان رسید. همکاری برای تأمین صلح در دو کشور و منطقه و مبارزه علیه تروریسم از خواست‌های مهم در این اعلامیه از حکومت‌های افغانستان و پاکستان اند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. والی کنر میگوید مقامات محلی نمیتوانند طالبان را به مذاکرات صلح تشویق کنند، زیرا شورشیان طالب را در این ولایت خارجی ها رهبری میکنند. شجاع الملک جلاله بر رادیو آزادی گفت در کنر تعداد مخالفین مسلح دولت نسبت به تعداد مخالفین خارجی نسبت به طالبان افغان کمتر است، اما با آن هم خارجی ها در این ولایت به طالبان دستور جنگ را میدهند. ولایت کنر که در شرق افغانستان با پاکستان همسرحد است یکی از نامترین ولایت ها به شمار می رود. به تازگی نیروهای امنیتی یک شاهرای مهم را در این ولایت بازگشایی کردند. این شاهرا تقریبا 8 سال در کنترل شورشیان بود. وزارت داخله افغانستان چندین میل سرای مختلف و نو را از شرکت‌های منحل شده امنیتی خصوصی و افراد مسلح غیر مسئول جمع‌آوری کرده است. جمال عبدالناصر، معین محافظت عامه و تصدی امنیتی این وزارت، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که مسئولان امنیتی 957 میل سرای مختلف و نو را از ولایت مختلف به دست آوردند.
با ادامه تطبیق فرمان شماره 62 مقام عالی ریاست جمهوری و خلل سلاح کمپانی ها، باز هم یک بار دیگر امنیت محافظت عامه و تصدی امنیتی از ولایات مختلف افغانستان و مقدار 957 میل سلاح مختلف نو را جمع‌آوری کرده.
رئیس جمهور افغانستان دستور خلل سلاح همه شرکت های امنیتی خصوصی را داده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در سلسله از حملات در پاکستان حداقل 7 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. رادیو مشال گزارش می‌دهد که دست کم 4 تن به شمول 2 افسر پلیس زمان کشته شدند که یک انتحار کننده بم بسته در بدن خود را در یک مسجد شیعه ها در راولپندی منفجر ساخت. در این رویداد 10 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در نتیجه انفجار یک بم در نزدیک یک موتر سرویس در منطقه قبایلی کرم یک مرد و یک زن کشته شدند. همچنان در نتیجه انفجار یک بم دیگر در شهر کراچی یک زن کشته و یک زن دیگر زخمی شد. یک هیئت پارلمان اروپا سفر یک هفته ایش به ایران را پایان داد. از سال 2007 تا حال این نخستین باری بود که پارلمان اروپا به ایران هیئت فرستاد. این هیئت در ایران با نسرین ستوده و جعفر پناهی برنده های جایزه سخروف سال 2012 دیدار کرد. به گفته اعضای این هیئت، آنان با اعضای پارلمان و مخالفان حکومت ایران درباره مسائل مربوط به حقوق بشر هم گفتگو کردند. هیئت پارلمان اروپا ستوده و پناهی را برای دریافت جوایزشان به شهر استراسبورگ دعوت کرده است، اما تا حال روشن نیست که چه زمانی آنها به استراسبورگ می روند. این هم روشن نشده که آنها به استراسبورگ سفر کرده می توانند یا خیر. میکولا آزاروف صدر اعظم اوکراین کمک 15 میلیارد دلاری روسیه با کیو را یک اقدام تاریخی خوانده و گفت این پول اوکراین را از نگاه اقتصادی و مالی با ثبات خواهد ساخت. آزاروف امروز در کیو گفت بدون این کمک اوکراین با افلاس و سقوط اجتماعی روبرو میشد. روسیه در جریان سفر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین به مسکو اعلام این کمک را کرد. در همین حال وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف بالای فشارهای موجود بر حکومت اوکراین انتقاد کرد.
Ми проти закріплення в Європі якихось розділительних ліній, проти
ما بر ضد موضع‌گیری‌ها و خط‌کشی‌ها در اروپا هستیم. بر ضد خواسته‌های مصنوعی هستیم که بالای کشورهای اروپایی تحمیل می‌شوند و با آنها گفته می‌شود که اگر با ما نیستید، بر ضد ما هستید. اشاره لاوروف به فشارهای اتحادیه اروپا بر اوکراین بود. اتحادیه اروپا می‌کوشد تا کیف را وادار به امضای یک قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا بسازد. و در یک گزارش کمیته حمایت از خبرنگاران گفته شده که ترکیه، ایران و چین کشورهایی‌اند که بیشترین تعداد خبرنگاران را زندانی کردند. بر اساس این گزارش بیش از نصف تعداد مجموعه خبرنگاران و بلاگ‌نویسان و گزارشگران در همین سه کشور زندانی‌اند. آذربایجان و ازبکستان نیز در فهرست کشورهایی که خبرنگاران زندانی دارند در میان 10 کشور نخست قرار گرفتند. پایان خبرها از مجله خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادن، نشست هیئت‌های پارلمانی افغانستان و پاکستان در کابل با نشر اعلامیه‌ای به پایان رسید. اقتصاد افغانستان توسط زورمندان گروگان گرفته شده است. این زورمندان کیها هستند؟
زورمندان ولیعهد وکیلای پارلمان هستند، وزیر صاحب هستند، کماندانای پلیس هستند.
وزارت داخله میگوید چندین واسکت انتحاری را در ولایت اروزگان به دست آورده است. در ولایت غور جامعه مدنی به طرفداری انتخابات آزاد و شفاف راهپیمایی انجام داد. یک تن از اشتراک کنندگان میگوید
5.7 میلیون هموطن ما داخل افغانستان برگشت کردند.
میلیون ها مهاجر افغان در 12 سال گذشته به وطن برگشتند. یک مقام وزارت مهاجرین افغان میگوید
5.7 میلیون هموطن ما داخل افغانستان برگشت کردند.
مظاهره کنندگان در غور خواهان انتخابات شفاف و عادلانه در این کشور شدند. یک تن از آنها گفت
اعلام کنیم که ما تر از انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان حمایت میکنیم.
و مطلب در مورد نمایشگاه هنری در ولایت بلخ. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. هیئت پارلمانی افغانستان و پاکستان در پایان 11مین نشستشان در کابل از پارلمان های دو کشور خواستند تا فیصله های آنان را در اجندای بحث ها شامل سازند. این نشست که به روز سه‌شنبه آغاز شده بود، امروز چهارشنبه با صدور یک اعلامیه مشترک که 28 ماده دارد به پایان رسید. شرح بیشتر از سیفت محمد بها از کابل.
در کنار تأکید روی تلاش‌ها برای برقراری صلح، گسترش روابط تجارتی، از میان برداشتن فضای بی‌اعتمادی، تهیه یک مکانیزم مؤثر به منظور بازگشت مهاجران افغان از پاکستان و کنترل سرحدات دو کشور، مسائل عمده در اعلامیه 11مین نشست مشترک هیئت‌های پارلمانی افغانستان و پاکستان اند. این اعلامیه که دارای 28 ماده است، به روز چهارشنبه در پایان این نشست در کابل به نشر رسید. میرویس یاسینی، معاون اول ولسی جرگه افغانستان که ریاست هیئت افغانی را به عهده داشت، این نشست را که در مورد مسائل مختلف در آن بحث صورت گرفت مؤثر خواند.
ما روی مسئله امنیت، تجارت، اقتصاد و حتی در مورد آب بحث نمودیم. خواستها و خواهشاتی که داشتیم در یک فضای برادری با هم مطرح کردیم. ما قانع شدیم که حکومت‌های دو کشور به وظایفشان متوجه شده، خاکشان را علیه یکدیگر استفاده نکنند. اگر جنگ بر ما تحمیل شده، حکومت‌های مطبوع باید در این زمینه گام‌های فوری بردارند.
در اعلامیه مشترک هیئت‌های پارلمانی افغانستان و پاکستان همچنان آمده است که برای بررسی دوسیه‌های زندانیان یکدیگر در هر دو کشور هم باید اقدام شده و از وضعیت آنان نظارت صورت گیرد. دادن 3000 بورس تحصیلی برای محصلان افغان در پاکستان و فراهم کردن سایر برنامه‌های تحصیلی میان دو کشور نیز در این اعلامیه آمده است. روند نشست‌های هیئت‌های پارلمانی افغانستان و پاکستان در سال 2006 میلادی آغاز شده که به گونه نوبتوار در هر دو کشور برگزار می‌گردد. از سوی دیگر آفتاب احمد خان شیرپاو عضو پارلمان پاکستان و رئیس هیئت پارلمانی آن کشور از حکومت‌های افغانستان و پاکستان می‌خواهد تا پیشنهادهایی را که در اعلامیه مشترک آمدند عملی بسازند.
فیصله شده که این اعلامیه را ما در ولسی جرگه و مشران و جرگه پیشکش میکنیم و از حکومت های دو کشور خواهان عملی شدن خواست های ما هستیم. من امیدوارم که با عملی کردن آن در اینجا و در این سرزمین امنیت تامین کردد.
این در حال است که شمار از آگاهان امور سیاسی افغان راندازی چنین نشست ها را مؤثر نمی دانند. به باور آنان پاکستان از سالها به این طرف و وعده‌هایش برای افغانستان صادق نبوده و همچنان صلاحیت اصلی به دست مقام های ملکی نه بلکه در نزد سازمان استخباراتی آن کشور است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت داخلی افغانستان خبر می دهد که فردی را همراه با چندین واسکت انتحاری در ولایت اروزگان دستگیر کرده است. به گفته مقامات وزارت داخله این یک پیروزی جدی در این ولایت می باشد. در همین مورد سید فتی محمد بها با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صحبت کرده است که آقای صدیقی چنین توضیحات می دهد.
یک دستگیری بسیار بزرگ است توسط مدیریت مبارزه با تروریسم پلیس ملی افغانستان در ولایت اروزگان. یک فردی که مربوط به گروه‌های تروریستی و مخالفین مسلح است با 17 واسکت انتحاری و با تقریبا 200 مینه که اینا خودشان ساختن توسط پرسنل مبارزه با تروریسم ما دستگیر میشه در ولایت اروزگان. یک دستاورد فوق العاده بزرگ است برای پلیس ولایت اروزگان. وزیر امور داخله هم با این کارمند یا مدیر مبارزه با تروریسم ولایت اروزگان صحبت کرده و برش یک طرفه فوق العاده هم منظور بله. کرده به منظور مکافات. بله.
صدیقی صاحب دری دستاورد تنها نیروهای پلیس داخل بودن و یا سایر نهادهای امنیتی هم؟
فقط پلیس ولایت اروزگان بوده و خاصتا مدیریت مبارزه با تروریسم ولایت اروزگان که مربوط پلیس ملی افغانستان است بر اساس اطلاعات و توجه و دقتی که در عملیات خود داشته تانسته که فرد تروریستی را بازداشت بکنه. این مواد با واسکت‌های انتحاری به منظور ناامنی ولایت مختلف و همجوار خاصتا ولایت اروزگان توسط مخالفین استفاده میشه و یک موضوع بسیار بزرگ است، دستاورد بسیار بزرگ است که با بازداشت این فرد از عواقب بسیار بد و انفجارهای زیاد جلوگیری صورت گرفته.
در گذشته گزارش های وجود داشت و قسمی که دیده شده بود بیشتر موادهای انفجاری یا همچو اعمال تخریبی از خارج افغانستان سازماندهی می شد. آیا روشن شده که این 17 واسکت را که شما گفتین به دست آمده از خارج افغانستان ای افغانستان آورده شده می ساخته شده؟
باورمایی است که این مواد انفجاری واسکت های انتحاری از بیرون داخل ولایت مختلف افغانستان شده، اما در حال حاضر روی این موضوع پلیس ولایت اروزگان تحقیقات خود آغاز کرده و انجام میده. امیدوار هستیم که نتایج تحقیقات زودتر معلوم شود که این مواد از کجا داخل افغانستان شده. اما در خب مسئله مهم بازداشت یه فرد است، بازداشت مواد انفجاری است که در یک واسطه جابجا شده و جلوگیری از حوادث بسیار بدی است که میتواند ناشی از انفجار واسکت ها شود.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که در مورد بازداشت یک نفر با 17 واسکت انتحاری در ولایت اروزگان توضیحات میداد. یک بررسی تازه سازمان دیدبان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که زورمندان اقتصادی افغانستان را در تصرف خود قرار دادند. مسئولان این سازمان این نشر گزارش در همین مورد به روز چهارشنبه از حکومت خواست تا اقتصاد کشور را از چنگ این زورمندان بیرون کنند. اما وزارت تجارت و صنایع افغانستان محتوای این گزارش را به اساس خوانده می‌گوید که بازار اقتصاد افغانستان در انحصار هیچ فرد و یا حلقه قرار ندارد. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
به اساس بررسی تازه دیدبان شفافیت افغانستان، زورمندان در قسمت تعیین قیمت‌ها در بازارهای این کشور کنترل کامل دارند. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که رقابت در سطح محدود آن قرار دارد و زورمندان بر بازار تسلط کامل داشته، قیمت اجناس، مواد نفتی و گاز مایع را تعیین می‌نمایند. یما ترابی رئیس اجرایی سازمان دیدبان شفافیت افغانستان، هین نشر این گزارش به روز چهارشنبه در کابل از حکومت خواست تا به این وضعیت خاتمه بخشیده و اقتصاد افغانستان را از چنگ جنگ زورمندان بیرون کند. آقای ترابی افزود که بیشتر قراردادهای ساختمانی و لوجستیکی نیز به افراد غیر واجد شرایط داده می شود.
اقتصاد افغانستان در انحصار زورمندان و در انحصار کسایی هستند که با زور و با قدرت سیاسی در بازار، در مارکت حضور دارند. زورمندا ولیعهد، وکیلای پارلمان هستند، وزیر صاحب هستند، قوماندانای پلیس هستند. میلیاردها دلار از طریق انحصار مردم افغانستان صدمه می‌بینند. حکومت افغانستان باید به این وضعیت خاتمه ببخشد و اقتصاد افغانستان از چنگ زورمندا بیرون کند.
آقای ترابی افزود که قوانین انحصار باید به گونه‌ای ساخته شوند که رقابت در بازار را تسهیل بخشیده و به نفع مصرف کنندگان بیانجامد. به اساس این بررسی، تازه اسناد تجارتی مربوط زورمندان به نام این افراد ثبت و راجستر نشده و این مسئله به دست آوردن شواهد در قسمت دخیل بودن مستقیم زورمندان در تجارت را عملا غیر ممکن می سازد. دیدبان شفافیت افغانستان پیشنهاد می کند تا جهت جلوگیری از این مسئله، حکومت باید از ثبت دارایی ها به گونه جدی نظارت کند. تحقیق در این مورد از سوی سازمان دیدبان شفافیت افغانستان ظرف یک سال به اساس مصاحبه با 100 متخصص در بخش اقتصاد و تجارت در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، بامیان و ننگرهار انجام شده است. اما وزارت تجارت و صنایع افغانستان محتوای این گزارش را بی اساس خوانده و میگوید که بازار اقتصادی افغانستان در انحصار هیچ فرد و یا حلقه قرار ندارد. وحیدالله غازی خیل سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت ارائه ثبوت در این زمینه ضروری می باشد.
فعلا ما از بازار اقتصاد پیروی میکنیم. در بازار اقتصاد رول سکتور خصوصی بارز می باشند. حکومت با استثناء از مواد نفتی در دیگه چیزا هم مداخله نمی کنند و سهم هم ندارند و بازار در دست هیچ کس نیستند. هیچ کس نیستند که نرخ را تعیین میکنند یا انحصارگر هستند یا احتکار میکنند. فکر میکنیم یک ادعای هستند و اگر ثبوت داشته باشند، اسنادی داشته باشند، لطفا امرای ما همکاری کنند، برای ما ارائه کنند اسناد.
در گزارش دیدبان شفافیت افغانستان از نیروهای بین المللی و سازمانهای کمک کننده نیز انتقاد صورت گرفته که معیارهای بازرسی داوطلبی خود را به دلیل وضعیت نامناسب امنیتی نادیده گرفتند. آنان میگویند که این کار سبب شده تا زورمندان از قراردادهای مربوط به پروژه‌های انکشافی در کشور نیز سود بیشتر ببرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نهادهای جامعه مدنی غور امروز در یک راهپیمایی ضمن حمایت از انتخابات سال آینده خواهان تأمین امنیت انتخابات از سوی نهادهای امنیتی شدند. آنها گفتند با افتخار و به صورت دست جمعی در انتخابات سال 1393 شرکت می کنند، اما مشروط به این که شفافیت انتخابات زیر سوال نرود. اشتراک کننده های این حرکت از تمام مردم افغانستان به خصوص مردم غور خواستند تا در انتخابات نه به حیث فرد بلکه با برنامه های رای دهی بروند. عبدالقادر غفوری از ولایت غور گزارش می دهد.
نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات در کشور امیدواری های شمار زیادی از باشندهای کشور را برای آینده بهتر با آنکه بیمی از چگونگی روند برگزاری انتخابات می رود به وجود آورده است. به همین منظور ده‌ها تن از اعضای نهادهای جامعه مدنی غور امروز در یک راهپیمایی حمایت خود را از انتخابات اعلام نمودند و از تمام مردم خواستند تا در انتخابات 1393 اشتراک نمایند. آنها با شعارهایی که در دست داشتند می گفتند که از انتخابات آینده حمایت می کنند و خواهان یک انتخابات شفاف و عادلانه در کشور هستند. محمد حسن حکیمی معاون جامعه مدنی غور با متهم کردن انتخابات های گذشته به تقلا و فریبکاری میگوید که نیاز است تا برای آینده روشن در کشور هر فردی در انتخابات شرکت نماید و خواهان تامین امنیت انتخابات از سوی مسئولین امنیتی شد. وی گفت آنها در انتخابات از کسی حمایت خواهند کرد که اعمار شهرهای مرکزی که چندین ولایت را با هم وصل میکند در اولویت برنامه کاری اش باشد.
ما امروز تای گردهمایی که داشتیم جمع شدیم تا از اعلان کنیم که ما تر از انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان حمایت میکنیم. ما شعار ماهی بود که ما به کسی رای میدیم و از کسی حمایت خواهیم کرد که سرک مرکزی افغانستان که ایراد، غور، بامیان، دایکندی، میدان وردک با هم وصل میکنه در اولویتی برنامه قرار داشته باشه.
حکیمی تاکید دارد که مردم نباید رای خود را بر اساس قوم، نژاد، زبان و یا فرد به صندوق بیاندازند، بلکه باید با برنامه‌های کاندیدان رای دهند. از سوی هم نقیب الله امینی، یک تن از اصرار کننده های این راهپیمایی، هدف از این راهپیمایی را این گونه بیان نمود:
هدف از برگزاری راهپیمایی امروز ما به خاطر این بود که از دولت مرکزی خواستار یک برگزاری انتخابات خوب هستیم و همچنان ما از مردم غور خواستیم تا به شخصی رای بدن که به نیازمندی‌های اساسی مردم خود توجه داشته باشه.
این راهپیمایی ها در حالی به وجود میاد که بیشتر از 100 روز دیگر در انتخابات باقی مانده است و موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول و افزایش ناامنی ها باشندهای این ولایت را نگران ساخته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان میگوید در 12 سال گذشته نزدیک به 6 میلیون افغان دوباره به کشور برگشتند، اما به گفته مقام های افغان هنوز هم حدود 6 میلیون افغان دیگر در 73 کشور جهان با عنوان مهاجر زندگی میکنند. تعداد زیاد این مهاجرین در کشورهای همسایه پاکستان و ایران به سر میبرند. ویدا برکی از کابل گزارش میدهد.
افغانستان کشوری است که بیشترین رقم مهاجران را در کشورهای خارجی دارد. بر اساس یافته های سازمان ملل متحد، از هر 4 مهاجر در کشورهای بیرونی یک تن آن افغان است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که از هر 25 افغان یک تن آن برای مدت در بیرون از این کشور مهاجر بودند. بر اساس معلومات این وزارت، در 4 سال اخیر از هر 100 افغان مهاجر 25 تن آنان دوباره به کشور برگشتند که بیشتر آنان مهاجران افغان مقیم ایران و پاکستان بودند. اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، در صحبت با رادیوی آزادی در مورد گفت:
پس از سال 1381 که حکومت جدید در داخل افغانستان سرپا شد، تا هنوز 5.7 میلیون هموطن ما به داخل افغانستان برگشت کردند و بیشترینیش میشه گفت که در ولایات جنوب شرقی که بیشترین مهاجری که از پاکستان دوباره برگشت کرده در این مناطق جابجا شده و از جمهوری اسلامی ایران برگشت کرده در ولایت فراه، هرات و بمی خصم به نیمروز.
آقای جرأت افزود که هماکنون حدود 6 میلیون افغان در 73 کشور جهان با عنوان مهاجر زندگی می کنند. با گفته وی، از این میان 1.7 میلیون افغان در پاکستان و حدود 1 میلیون دیگر با اسناد قانونی در ایران زندگی می کنند. سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید افغان هایی که بدون اسناد قانونی در این کشورها زندگی می کنند به 1 میلیون تن می رسند. بر اساس گزارش ها، پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان، از سال 1381 الی 1386 افغانای مهاجر به گونه کتله‌ای به کشور برگشتند، اما بعدن این روند محدود شده رفت. مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگویند که 60% این مهاجرین پس از برگشت به کشور به مناطق اصلیشان نرفتند، بلکه در شهرهای بزرگ جاگزین شدند. بیشترین افراد در ولایات کابل، بلخ، هرات، ننگرهار، قندهار و قندوز مسکن گزین شدند. بر اساس گزارش ها، ناامنی ها و مساعد نبودن زمینه کار در بسیاری از ولایات کشور سبب شده تا بسیاری از بیجاشتگان دوباره به مناطق اصلیشان نروند. بر اساس گزارش ها، ناامنی ها و بیکاری در افغانستان سبب شده تا یک تعداد مردم مجبور به ترک دوباره وطن شوند. مقام های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گویند که برای جلوگیری از مهاجرت افغان ها به کشورهای خارجی، استراتژی ملی را به همکاری سازمان ملل متحد تهیه و جهت تصویب به شورای ملی فرستادند.
شنوندگان گرامی، حالا بیایید به شکایت شماره از بیجا شدگان ولایت غور گوش بدهیم.
از پیام های شما:
نام مصطفی قریبه، امین جی مسافر قریب، بی زمین بی ملک، اما چوب نداره، نان نداره، اشتکای ناخونکی میخوره، دولت میخواییم و ما انداز کنه یک چیزی و ما یک سرپناه بده و ما یک جا بده که ما امین جی خار قریب پرتهیم.
نام لیلما، ما مایی بستم شوی ما مایی بست، یک بچه مست موتر زده شو را در خانه است، اصاب شام خراب شده، دیگه چیزی نداریم اکم تو دیش دینه، از سختاندنی چیزی داریم، نه از خوردنی چیزی داریم، نه نیار داریم، نه یه چیز نداریم دیگه. از دولت میخوایم که در ما زمین خانه بطه دیگه، یک مواد یک کومک که ایما شوه، کومک کنند که ایما.
اسم ما فیض محمد است، نماینده کمپ چمن حضوری. و دیگر مشکلات است که زمستان است و بازار جای نداریم، بی سرپناه هستیم. و دولت وعده کرده گفته که بازار کسی که مستحق است برایش یک نمره زمین داده میشه، کسی که بازار چکن پاس داره و بازار اسناد قانونی داره. ما اسناد هم داریم، بازار مهاجر هستیم، بازار 5 6 سال شده اینجا اومدیم. حال دولت هیچ توجهی به ما نکرده.
مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند یک روسی را محاکمه میکنند که در افغانستان دستگیر شده است. این روسی که در دهه 80 به افغانستان فرستاده شده بود، حدود 5 سال قبل زمانی که به نفع طالبان میجنگید در افغانستان دستگیر شد. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
ایالات متحده آمریکا میخواهد یک روسی که در صفوف طالبان جنگیده و دستگیر شده است را محاکمه کند. این روسی در توقیف نیروهای آمریکایی در افغانستان قرار دارد. روزنامه واشنگتن پست ناوقت روز سه‌شنبه در یک گزارش نوشته است که حکومت رئیس جمهور اوباما می‌خواهد توسط یک کمیسیون نظامی این روسی را محاکمه کند. واشنگتن پست با نقل قول از مقامات آمریکایی که از افشای نامشان خودداری کرده است، این روسی را اریک حمیدالله نامیده است. گفته می‌شود اریک حمیدالله در دهه 80 میلادی توسط اتحاد شوروی سابق با سایر نظامیان آن کشور به افغانستان اعزام شده بود. روزنامه واشنگتن پست به قول همین مقامات آمریکایی می نویسد که گفتند اریک حمیدالله 50 تا 60 سال دارد و گفته می شود که در حملات سال 2009 میلادی بر عساکر آمریکایی در افغانستان دست دارد که در نتیجه آن تعدادی از عساکر آمریکایی کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، اریک حمیدالله در جریان حمله بر یک پسته سرحدی نیروهای آمریکایی بعد از آن که زخمی شد دستگیر گردید. اینک از هریک حمیدالله در توقیفگاه نظامیان آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام نگهداری می شود. به نوشته روزنامه واشنگتن پست در زندان بگرام بر علاوه سایر زندانیان از حدود 35 زندانی که اتباع کشورهای خارجی هستند نیز نگهداری می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، به روز سه‌شنبه همایش دروزه در حمایت از قانون تحکیم ثبات امنیت و شفافیت انتخابات و محو خشونت با زنان در بغلان برگزار شد که در این باره در برنامه‌های بعدی گزارش‌های خواهیم داشت. اما در ولایت بلخ با کمک مالی بخش فرهنگی وزارت امور خارجه آلمان نمایشگاه سه روزه آثار مختلف هنری برگزار شده است. مجیب الرحمن حبیب زاده گزارش می‌دهد.
این نمایشگاه با کمک مالی بخش فرهنگی وزارت امور خارجه آلمان، مؤسسه اپسو تحت نام عزم آزادی در ولایت بلخ ایجاد شد. مسئول دفتر صاحبی IPSO یا مرکز اجتماعی و روانی در ولایت بلخ، مهدی نیازی در صحبت با رادیو آزادی، هدف از راه اندازی این نمایشگاه را تحکیم صلح در کشور و حمایت از روند آزادی دانست.
250 اثر هنری در اینجا داریم به نام آزادی است که ما نظر به اونمو ارزشایی که ما در ولایت بلخ ما برش قائل هستیم با جای خود به نام آزادی ماندیم. دوباره زنده ساختن خود هنر هنرهای تجسمی به خصوص نقاشی بود که آهسته آهسته نظر به تکنولوژی امروز و سیستم‌های دیجیتالی از بین رفته بود که دوباره پس دوباره تربیت شده و یکی دیگه معرفی هنرمندان منزوی که ما در جامعه خود داریم.
و ای گفت در این نمایشگاه آثار مختلف هنری که تعدادشان اضافه تر از 300 هست به نمایش گذاشته شده است و اکثر آنان را نقاشی ها و رسامی های هنرمندان جوان بلخ تشکیل می دهد. این آثار هنری در کنار این که برای علاقمندان هنر و ادب به نمایش گذاشته شده است، مسئولین برگزاری این نمایشگاه می گویند که علاقمندان در صورت خواسته های خودشان می توانند بیشتر این آثار را نیز خریداری کنند. در نمایشگاه یاد شده آثار مختلف از جمله رسامی، نقاشی، تابلوهای حکس، صنایع دستی خانمها و دیگر آثار هنری به نمایش گذاشته شد. از سوی هم رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ راه اندازی این گونه نمایشگاه ها را برای رشد استعدادهای جوانان مؤثر دانست در مورد گفت.
برگزاری این نمایشگاه ها میتونه که هم در قسمت کشف استعداد ها و رشد استعداد های جوان کمک کنه، بخصوص که برنامه مثل امروز که این نمایشگاه یک موضوع خاص را داره که عبارت از آزادی است، میتونه مردم و گرایش های صلح دوستی و آشتی و آزادی دوستی هم تشویق کنه.
مسئول مؤسسه اپسو در بلخ میگوید که این روند تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت و در 5 ولایت دیگر قندهار، ننگرهار، کابل، بامیان نیز راه اندازی این نمایشگاه را روی دست دارند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه رادیو آزادی. برنامه های بعدی ما فردا ساعت 7 صبح آغاز می شود. من سید سمی عباس با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio